بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. من باز لازم میدونم قبلا یه دو سه جمله درباره تعطیلات و حوزه صحبت کنم. واقعش احساس مسئولیت شدید در این زمینه می کنم. ما حدیثی داریم که مضمون این حدیث اینه که دنیا را بدون زحمت به کسی نمی دهند و آخرت هم بدون زحمت فراهم نمی شه. نه پیشرفت در دنیا، نه موفقیت و پیروزی و نجات آخرت، هیچ کدام بدون تحمل زحمت حاصل نمیشه. اقوام و ملت‌هایی که در صنایع پیشرفت کردند، توانستند کارهای مهم مادی در عالم انجام بدن، اینا در سایه زحمت بود. کسی با تنبلی، بیحالی، سستی به جایی نمیرسه. روایت داریم تنبلی و سستی نتیجهش فقره، فقر مادی. کسی هم با سستی و تنبلی به آخرت نمیرسه. هر دو در سایه تلاش و کوشش. یکی از مشکلات عمومی تمام ما مردم در جهات مادی و معنوی مسئله کمکاریه. حوزه های ما، دانشگاه های ما، بازار های ما همه گرفتار کمکاری هست. ما از یک سو روزهای مقدسی داریم باید احترام بذاریم. وظیفه‌مون این است که به این روزهای مقدس احترام بذاریم و با تشکیل جلسات، تعطیلات اهمیت بدیم. اما اضافه کردن بر تعطیلات، من احترام به همه آقایون میذارم، ولی عقیده شخصی خودم رو که تصور میکنم یه حقیقتی است، نباید کتمان کنم در این احترام به همه مدرسین و همه آقایان. نباید تعطیلات افزوده بشه. بعضی از آقایون اصرار داشتن به این که دیروز و پریروز رو مثلا تعطیل میکردیم، دو روز اضافه میکردیم. من یه حساب سرانگشتی برای شما میکنم، ببینید یه روز تعطیل حوزه چقدر مشکل ایجاد میکنه. مجموعه شهریه که در حوزه داده میشه در حدود 600 میلیونه، غیر از اون چه خود آقایون خرج میکنه. این 600 میلیون رو تقسیم کنیم بر 30 روز ماه، میشه ماهی 20 میلیون، روزی 20 میلیون. یعنی یه روز اضافه کردن بر تعطیلات حوزه مساوی است به از بین رفتن 20 میلیون تومان از بیت المال. آیا مسئولیت داره یا نداره؟ خب در 100 تومن، 200 تومن، 500 تومن، 1000 تومن چه احتیاط کنیم؟ 20 میلیون چه احتیاط نکنیم؟ باید بکنیم دیگه. از یه طرف، حالا اون خدمت شما که عرض کنم مسائل دیگر، مخارجی که خود آقایون دارن، هزینه هایی که از جاهای دیگه میشه، اونا من کار ندارم. و اما از نظر عمر که مهمتره، یه روز تعطیلات حوزه مساویس با 90 سال عمر طلبه. 90 سال، بین 80 و 90. اگر 30,000 نفر مجموعه اوزر حساب کنیم که در همه حدوده، 30,000 تو یک روز رو ضرب کنید، بین 80 و 90 سال میشه. 30,000 تو یک روز بین 80 تا 90 سال میشه. 20 میلیون تومان از بیت المال، 90 سال عمر به واسطه یه روز تعطیلات حوزه برباد میره. آیا واقعا این مشکل نیست؟ این جای احساس مسئولیت نیست؟ ما نباید اضافه کنیم. آیون انتظار داشته باشن 3 روز بکنیم، 5 روز، 5 روز بکنیم، 7 روز. بالاخره این فرهنگ اضافه کردن تعطیلات، زودتر تعطیل کنیم، دیرتر شروع بکنیم، اون که دیگه تعظیم شاعر نیست دیگه. زودتر تعطیل بکنیم، دیرتر شروع بکنیم سال تحصیلی رو، 10 روز دیرتر شروع کنیم، 10 روز زودتر تعطیل کنیم. خب این 10 تا 10 تا میشه 20 تا، 20 میلیون میشه، 20 تا 90 سال میشه. خارجی هم که میان به ایران، اونایی که اظهار دوستی میکنن به ایران، میگن آقا شما مملکتتون کار درش کم میشه، میخواد پیش برید باید کار کنید، ادارتون کار نمی کنن، بازاراتون کار نمی کنن، کارتون کمه. اون روزی هم که هیچ تعطیل نیست، باز سر و تهش و صبح و عصر و وقت و بی وقتشو میزنیم دیگه. ما باید به بزرگانمون نهایت احترام رو بگذاریم، تعظیم شعائر کنیم، تعطیل کنیم، ولی اضافه کردن چرا؟ به هر حال بخواهیم، مثلا بعضی ایام میشه گفتن که مثلا فلان ایام تعطیلاته، بینو تعطیله، این حتما با تعطیل کن، بینو تعطیله، این دیگه چیه؟ اونم تعظیم شعائره، بینو تعطیله. این به هر حال این عقل قاصر من است که من فکر میکنم ما یه مسئولیت سنگینی داریم در مقابل اون چه طلاب باید بیاموزن، در مقابل اون چه از علوم و دانش ها در حوزه لازمه، در مقابل حفظ میراث اهل بیت، در مقابل حفظ شیعیان اهل بیت باید کار بیشتر بشه. اگر کار بیشتر نشود ما عقب میمانیم، در جنبه های معنوی عقب میمانیم، در جنبه های مادی هم عقب میمانیم. بالاخره یه روزی هم از ما سوال میکنن اینها رو، عالم حساب داره، سوال میکنن از ما چرا این چرا اون. ما میگیم یه قطره آب اضافی کسی اضافی مصرف بکنه برای وضو، برای چی اضافی؟ بیش از اندازه متعارف. یه روز سوال میکنن، خب این 20 میلیون تومان رو هم یه روز سوال میکنن، این 90 سال رو هم یه روز سوال میکنن. امیدوارم انشالله یواش یواش حوزه بیفته در یه مسیری که یه مقدار از تعطیلات غیر ضروری، غیر لازم کم کنیم و یه خودی بیشتر درس بخونیم، یعنی طوری بشه که واقعا از درس لذت ببریم. اشکالش این است که طبیعت ماها، بنده خودم میگم مایل به تعطیل هست، مثل که از درس لذت نمیبریم. اگر از دست لذت ببریم این پیش نمیاد. نماز عبادت همینطور، باید لذت ببریم اول وقت که میشه، نگیم آقا نمازمون خوندیم راحت شدیم، بار از دوشمون برداشته شد. نه، لذت ببریم، انتظار وقت نماز رو بکشیم. اینا اگر واقعا با روح ما هماهنگ بشه لذت میبریم. به هر حال فردا و پس فردا و پس تر فردا، دوشنبه و سه شنبه و چهار شنبه به مناسبت ایام فاطمیه تعطیله. من این جمله رو گفتم، باز تکرار میکنم برای اینکه دست ما از دامان اهل بیت کوتاه نشه. ما سالهای گذشته 3 شب مراسم داشتیم، امسال به دلیلی استثناءً به روز انداختیم در همون مدرسه امیرالمؤمنین. 3 روز رو که منتهی به روز پنجشنبه میشه، پنجشنبه هم که علل معمول در تمام سال داریم، بنابراین میشه 4 روز. به هر حال این 3 روز ایام فاطمیه را ساعت 9:30 جلسه داریم و من چون دلم میخواست در هر شرایطی و در هر حالی باشم، بالاخره ناممون در کنار خادمها و نوکران اونها ثبت بشه، یکی از این 3 روز که روز چهارشنبه باشه هم خودم اونجا منبر میرم و توسلی در اونجا خودمون خواهیم داشت. به هر حال امیدوارم که هممون بتونیم در مجالس شرکت کنیم و عرض ارادت رو به پیشگاهشون داشته باشیم. برگردم به مسئله 8. مسئله 8 دقت کنید، یه مسئله مقام اثباتیه. در حالی که مسائل قبل مسائل مقام ثبوتی بود. نه، ما در این گونه مسائل و اذن هر حاکم شرعی رو کافی میدونیم. و اما مسئله هشت، ببینید مسئله هشت، لو اخرج متن تحریر الوسیله امام قدس سره شریف رو میخونم، لو اخرج متاعا من هرز، متاعی رو از هرز برداشته آورده بیرون، گرفتنش، آمد بیرون، نه تو خانه، خارج البیت، اخر روح، و دعا صاحب الهرز انهو سرقه، صاحب خانه گفت این دوزیه، بگیری دوز صادق، و قال المخرج و هبنی، و قال المخرج و هبنی، اون کسی که آورده بیرون گفت نه آقا من رفتم خواهش کردم یه لباسی به من بده، رفت و آورد و به من بخشید، من سرقت نکردم. او گفت دروغ میگه، دزدیده. او گفت نه این دروغ میگه، من بخشیده. او اذن لی فی اخراجه، یا نه نبخشیده، به من گفت ببر قیمتش کن تو بازار ببین چم میارزه، ببر بدوزش، ببر بفروشش، ببر بشویش، از نلی فی اخراجه، یا وهبنی یا اجاز فی اخراجهی، سقط الحد، شبهه میشه و با شبهه هم حد ساقط میشه. این یه فرع در این مسئله هشت، مسئله هشت دو فرع داره، یه فرعش، فرع دوم، و کذا لو قال المال لی، گرفتن این آقا رو خارج منزل، لباسی دستش، عبایی، گفت این مال خودمه، من امانت گذاشته بودم گرفتم، مال خودمه. صاحب منزل گفت نه این صادقه، این دزده، آقا صادق، گفت نه من امانت پیشش داشتم، عبا، عبای خودم، رفتم برداشتم آوردم، از حرز خارج کرده ها، این مسلمه. و کذا لو قال المال لی و انکر صاحب المنزل، صاحب منزل گفت نه این دزدیه. پس صورت اول دعوا بر سر این بود هبه است یا هبه نیست، صورت دوم نه، میگه مال من اصلا، امانت بود اونجا، هبه نیست. بله بله، الا ان تقوم البینه بالسرقه، من انداختم اینو، سقط الحد الا ان تقوم البینه بالسرقه، زیل اون عبارت هبه بود، الا ان تقوم البینه بالسرقه، مگر اینکه بینه به سرقت قائم بشه. خب پس فرع دوم این شد، و کذال و قال المالولی و انکر صاحب المنزل. در اینجا دو مسئله پیش میاد، خوب دقت کنید، یکی تکلیف این مال چی میشه، یکی تکلیف حد چی میشه. در مورد حد، سقط الحد، سقط الحد به شبهه، این در مورد حد، اما در مورد مال، در هر دو صورت مالو میگیرن میدن به صاحب خانه، منتها مع یمینه، باید قسم هم بخور. پس تکلیف مال این است که به صاحب خانه داده بشه، ید ید او بوده، قول قول او هست، این شخص آخذ خارج مخرج از حرز باید بیانه بیاره که مالی یا وهبنی، صاحب خانه منکره، یمینش کافیه، مالو میدن به صاحب خانه، اما قطع یمین هم به عنوان سرقت نیست. حالا چطور میشه این دور از هم تفکیک کرد در حالی که ملازمه بین هماست؟ اگر مال مال صاحب خانه است، این دزده. اگر این دزد نیست، اون مال مال صاحب خانه نیست. چرا هم میشه تفکیک کرد؟ عرض میکنم دقت کنید، تا به حال هر چه گفتیم بحث های مقام ثبوتی بوده، هشت و شرط شمردیم یا بیشتر برای سارق: حرز باشه، ملک خودش نباشه، شرکت نباشه، چنین نباشه و اجبار نباشه، اکراه نباشه، بالغ باشه. اینا همش مسائل مقام ثبوتی بود. حالا میام تو مسائل مقام اثباتی، تو دعوا، که آیا این مال خودش از حزب بیرون آورده یا مال صاحب خانه است؟ ما نگفتیم سرقت این است که مال الغیر باشه. این ادعا میکنه مال الغیر نیست. شرطش مال الغیر بودن بود، این میگه نیست مال الغیر، مال خودمه. یا بالهبه او بالاصل. در کنار این شما ده رقم دیگر میتونید شبهات مصداقیه موضوعی و فروع دیگر در مقام اثبات بحث کنید. این میگه من بالغ نبودم، اون میگه بالغه. این میگه مجبور بودم، اون میگه نبوده. مستر بودم، نبوده. این میگه از حرص بوده، اون میگه نبوده. این میگه علنی برده، اون میگه نه، علنی نبرده، مخفیانه برده. خوی نامش شبهات مقام اثباتی است. همه اینها دعاویه. این یه بحثی است که غالبا فقها در زیل بحث های مقام ثبوتی بحث های مقام اثباتی رو مطرح میکنن و تدائی مسائل تدائی و دعواها رو در زیل مسائل مقام ثبوتی مطرح میکنه. امام قدس سره در اینجا فقط دو مسئله مقام اثباتی گفته و الا ده ها مسئله مقام اثباتی در اینجا تصور میشه که دعواتش باشه. شرایط گذشته رو بگیرید، در مقام اثبات و ظاهر شرایط گذشته محل اختلاف واقع بشود. این دوتا رو حل کنیم، راه برای حل بقیه هم بقیده من باز میشه. اما بریم سراغ مسئله اول. جمعی از فقها در مسئله اول همین حکمی که در تحریر الوسیله است را بیان فرمودن، یعنی گفتن مال مال صاحب البیت ولی حد ساقط. اما چرا مال مال صاحب البیته؟ برای اینکه ذلیت اونه دیگه. مال تو خانه اون بوده، تو خانه اون بوده یعنی ذلیته. شما بیرون آوردی، ادعا میکنی به این فروخته، هبه کرده، یا امانت من اونجا بوده. شما باید ثابت کن. مدعی کسی است که قولش برخلاف اصله، منکر کسی است که قولش موافقه اصل است. من یوافق قوله الاصل و المنکر و من یخالف قوله الاصل هو المدعی. اصل در اینجا یده. این برخلاف ید میگه به هم بخشیده، ثابت کن. ید یعنی ملک اونه، تو خونه اونه. این میگه امانته، ثابت کن. اگر بیانیه ای بر هبه داشته باشد، بسم الله، الان دست سارقه، ولی خود سارق میگه از خونه این آوردم. ید سابق مسلم، این ید مشکوکه. ید قطعی سابق معلومه، هر دو میگن از تو خونه این آورده. مردم گرفتنش در حالی که از دیوار خانه این میپرید پایین. این مسلمه که این جنس رو از خانه آقا آورده، این بحث درش نی. پس ید اصلی ید اون بوده، این ید فعلی که الان مشکوکه چیه. فعلا هزا صاحب البیت منکر و این سارق مدعی باید بیانیه بیاره به اینکه وهبنی، اگر بیانیه اقامه نکرد میگیرن میدن دست او. پس تکلیف مال روشن طبق قواعدی که در باب دعاوی داریم تکلیف مال روشن. و اما چرا قطعیت نمیشه؟ دو دلیل داره. یه دلیل قاعده است، یه دلیل هم روایات متعدده. حساب جواهر یه روایت نقل کرده، روایت متعدده. و اما قاعده تدرا الحدود به شبهات، تدرا الحدود به شبهات، به علت این که یمین یه حکم ظاهریه، به اصطلاح ظاهری ثابت میکنه، با یمین که نمیشه قطع پیدا بکنی. بینه نازل منزل قطع، ولی یمین کاشفیتی که نداره. فعلا هازا با یمینت شما ثابت کردیم مال مال توست، ما هم به حسب حکم ظاهری دادیم به تو، ولی بالاخره شبهه که آیا واقعا این دزده یا نه سر جای خودش ماند، و تدرع الحدود به شبهات در اینجا میتونه حاکم بشه. از اینجا جواب یه انقلت معلوم میشه. انقلت بین این دو حکم تناقضه. مال مال صاحب خانه، اما این آقا دزد نیست، نمیشه. علم اجمالی داریم که یکی از این دوتا باطله، یا مال مال اونیست این دزدی نکرده بره، یا مال مال اوست باید سرقت کرد. شما میگین مال مال اوست دست اینم نباید قطع کرد، اینا با هم نمیسازه، این تضاد داره. این مال مال اوست چرا دست این قطع نکنه؟ نمیشه. هست یه تضادی بین الحکمین هست، و جمع بین حکمین متضادین که علم اجمالی برخلافش داریم نمیشه. جواب این انقلت روشنه. وان این از مال مال اوست که ما نمیگیم واقعا مال اونه، ما به حسب ظاهر و یمین میگیم. نه، بین شهادت جانشین قطع، یمین جانشین قطع نیست. اگر بیینه بیاد قائم بشه اون هیچی، بیینه بیاد بر کذب این سارق ما میگیم، ما میگیم فقط با یمین میخواییم درست کنیم. حساب بیینه از یمین جداست. بیینه شبه را از بین نمیبره، تدرا الحدود به شبهات حاکم میشه. ببخشید، یمین، یمین شبهه را از بین نمی برد، تدرع الحدود به شبهات حاکمه. فعلا هازا ما به حسب ظاهر میدیم، اما در این حال ید او رو هم قطع نمی کنیم در شبهه، و در احکام ظاهریه این جدایی فراوانه. خیلی جا ما میدیم در احکام ظاهریه علم اجمالی هم برخلاف داریم. مرحوم شیخ در رسائل یادتونه مثال های زیادی میزد که یه مثال سادش این است، دست نجس هم رو با آب مشکوک الکریه میشویم. دست نجس با آب مشکوک الکریه که حالت سابقه این آب نداره میشویم. میگن آب نجس نمیشه، دست شما هم پاک نمیشه. اما دست چرا پاک نمیشه؟ استصحاب نجاست. اما چرا آب نجس نمیشه؟ استصحاب طهارت. شادکور باش. دست من چرا نجسه؟ شادکور نباش. فالماء باقن علا طهارت ولید باقن علا نجاست. سبب مسببی هم نیست اینجا. اگر استصحاب کلیت در آب بتونیم جاری بکنیم، اونجا یه اصل سببی درست میشه. من جایی گفتم که استصحاب کلیت در آب نباشه. خب علم اجمالی هم داریم، یا هر دو نجس یا هر دو پاکه، یا هر دو نجس یا هر دو پاک. چگونه می شود دست من نجس؟ آب پاک، ای پاک کره، اگر کره دست من پاکه، اگر دست من نجسه آب قلیل بوده، اگر قلیل بوده نجس شده است بالملاقات. گفتیم که این گونه تفکیک بین احکام ظاهریه زیاد داریم در فقه، تعجب نکنید. در ما نحن فی هم یه نوع تفکیکی ما در اینجا بین احکام ظاهریه قائل شدیم. این آقا دوز نیست، خلو سبیله، بذارید بره. و این آقا هم مالک این مال به مقتضای ید و یمینش. نه، مشکل علم اجمالی از بین نمیره، منتها در احکام ظاهریه تفکیک بین احکام ظاهری به علم اجمالی اشکالی نداره. شرحش اینجا نیست، در اصول مفصل مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آقای آخوند داشتن، در درس خارج هم بوده، ما هم مفصل در انوار الاصول داریم در جای خودش. خب این دلیل اول، مقتضای قواعد این بود که قطعیت نش، اما مال بدیم بود. دلیل دوم روایاته. روایات از این دیگه روشن‌تر و بهتره. در اینجا سه تا روایت من میخونم، یه روایت از وسائل، دو روایت از مستدرک الوسائل. اما روایت اول که از وسائل، روایت صحیح هست، حدیث یک باب هشت، یک باب هشت از ابواب سرقت. این حدیث یکی صدری داره، یه زیلی داره. صدرش به ما کار ندارد، زیلش مربوطه به بحث ماست. حدیث سیه حلبیه میگه و سألتهو، یعنی از امام صادق که در صدر حدیث ذکر شده نام مبارکش، و سألتو ان رجل اخذوه، ان رجل اخذوه، گرفتنش، وقد حمل کارتن من سیاب، کاره، کاف الف ر ت، کارتن مطابق اون چی از محکی صحاح اللغه هست به معنی یک بسته لباسی است که بر دوش حمل میکنه، یه بسته لباس یا پارچه که بر دوش حمل میکنم. وقد حمل کارتن من سیاب، سیاب نظرتون باشه، هم به پارچه ندوخته میگن هم به لباس دوخته، هر دو رو سیاب میگن. وقال صاحب البیت، وقال کی؟ قال سارق. و قال صاحب البیت اعطانیها، گفت صابخونه بخشیده به خودم، همون هبس که گفتیم. و قال، ضمیر قال برمیگرده به اون سارق، صاحب البیت اعطانیها، بخشیده به من، صاحب البیت هم نداره دیگه دنبالش، میگه نه دزدی کرد. قال یدرع عنه القطع، یدرع عنه قطع این مسئله ماست، الا ان تقوم علیه بینه، مگر اینکه بینه ای قائم بشه که نبخشیده، صاحبت خواب بوده، این آمده و شکسته و برداشته و برده، بینه قائم بشه، دو شاهد عادل خبر بدن آمد از دیوار بالا و زد و برد. بله، فانقامت علیه بینتون قطع، فانقامت علیه بینتون قطع. خب این مسئله که ما داریم دعوا در هوست و زیلش نداره، حالا مال به کی میدیم، ولی از قرائن پیداست که مال مال صاحب خانه است و سؤالی که کرده از قطعیت کرده. و اما روایت دوم که در مستدرک حدیث شش باب هشت مستدرک، شش باب هشت از ابواب سرقت کتاب مستدرک جلد 18، عن دعائم الاسلام عن صادق علیه السلام، سندی ظاهرن نداره، معیده. قال من قال من عرفت من عرفت، یا من عرفت میشه، من عرفت فی یدهی سرقه، من عرفت فی یدهی سرقه، یعنی یه مال مسروقه دست کسی دیدی، فقال اشترانیها، اون آقا اینو به من فروخته، اشترانیها ولم یقر بالسرقه، ولم یقر بالسرقه، ولم تقم علیه بینه، بینه هم قائم نشده. این مسئله اشتراعه، ما هبه میگفتیم، ولی هبه و اشتراع فرق نداره، هر دو میخواد بگه به طریق مشروعی به من رسیده. فرمود ولم تقم علیه بینه لم یق تا، قطعیت نمیشه. خب این هم صریحه در جایی که ادعا کنه مالکیت مشروع داره، اما صاحب خانه میگه سارقه، اینم لم یقطع. و مثل هما روایت سومه، بازم از مستدرک الوسائل حدیث پنج اون بابه، پنج باب هشت، ما عن ابی عبدالله علیه السلام ایزن انه اتی برجل و معه بز، اتی برجل کسی را آوردنش و معه همراهش بز با ز، بز هم همون بزاز که میگیم، یعنی سیاه پارچه، یه طاقه پارچه مثلا همراه او بود، و معه بزن، بز میگن سیاه، سیاهی است که متاع تاجره، یعنی طاقه پارچه بود مثلا، و معه بزن، زعمو انه سرقتون لرجل، زعمو انه سرقتون لرجل، گفتن این دزدی کرد، گمان کردن دزدی کرد، ولم تقم علیه بینه، بینه ای ثابت نشد. اینجا رو دقت کنید، فقال الذی فی یده البز، فقال الذی فی یده البز، اون صادق چی گفت؟ انما اخذته امزح و معه، مزح میخواستم بکنم، اینو برداشتم، انما اخذته امزح و معه، میخواستم مزح بکنم، دوزی نمیخواستم بکنم. این میخواد ادعایی بکنه که کار مشروعی داشتم میکردم. بله حالا گیر افتادیم میگه. خوب گوش کنید ببینید که همه دزدا میتونن بگن مزاح میکردیم یا نه. اینجا نکته داره. فقال لصاحب البزع تعرفه، امام به اون صاحب طاقه پارچه فرمود اینو میشناسیش، یعنی رجل، یعنی این صادقو میشناسی؟ فقال نعم، از کد میشناسم. فرمود ودش کنید. این چرا وقتی گفت میشناسم گفت ودش کنید؟ چون با هم شوخی داشتن نبود، احتمال داره. اما یه آدم گردن کلفتی بیاد از خانه، یه نفری بیاد یه چیزی بزنه به اصحاب خانه بازه، میگه اولین بار دوام دارم میبینیم، بعد بگی شوخی داشتم. آقا با کی شوخی داشتی؟ آقا با کی شوخی داشتی؟ شوخی باید با یه آشنایی باشه. از صاحب البز پرسیدن میشناسی اینو؟ عرض کرد بله. گفتن خب راست، شاید شوخی کرد، شاید. بنابراین چراغ سبز به روی همه صادقا باز نمیشه که هر صادقی از هر کجا چیزی دزدید بگه من خواستم شوخی بکنم ببینم اینا میترسن نمیترسن. ایام عید الزهرا بود، ایام جشن بود، میخواستم اینا که نمیپذیرم، باید یه رابطه ای داشته باشه. آقا شوخی هم حساب داره، کتاب داره، مگه هم داره علکی ادعا. یه وقت قرائن قطعیه بر بطلان این داریم، بگه شوخی میخواستم بکنم، یا مثلا نصف شب از دیوار خانه مردم بره بالا و وردارد و بیاد پایین و بدوه، بعد بگن چی میگه شوخی کردم. آخه شوخی نصف شب اونم از دیوار خانه مردم برن بالا؟ این چه دایه شوخیه که تو داری میکنی؟ باید قرینه قطعیه بر خلافش نباشه. اگر قرینه قطعیه بر خلاف اون داشته باشیم هرگز نمیپذیم. اجازه بدید حالا. و اما من میخوام امروز این بحث تمام کنم که روز شنبه انشاءالله بریم سراغ شرایط عین مسروقه. این 3-4 دقیقه تحمل کنید. خلاصه مسئله، این روایت هم دلالتش دلالت خوبیست بر مطلب ما، بنابراین ما 3 روایت داشتیم. یه روایتش میگفت وهبنی، یه روایتی میگفت اشترانی، یه روایتش میگفت کنتو امزه و مزاح میکردم. هر 3 مشترک اون میخواست بگه این تصرف مشروعی بوده، سرقت نبوده، دزدی نبوده. هیچ کدام از اینا قبول نشد. متن دلالت ها خوب، سند یکشم خوب، اون دوتا هم معید. فعلا هازا این هم دلیلی بر این که در اینجا لا یقطع، اما مال مال صاحبه، اون به خاطر قاعده ید است و مسلم. و من هنا یظهر کلام در مسئله دوم. فرع دوم هم این همین. فرع دوم این بود که میگم مال مال خودمه، تو خونه این آقا امانت بوده. المالو لی، و در خانه این آقا امانت بوده. این هم مثل اون میشه، قطع ید نمیشه. چرا؟ به دو دلیل. شبه هست، شاد راست میگه مال اون بوده، اما مالم به این نمیدیم، باید اون قسم بخور و بدیم به صاحب خانه، چون ذلیده. المال مال صاحب البیت به یمینه الا ان تقوم البینه. و اما قطعیت نمیشه لشبه لله صادقون، شاد راست میگه. و همون روایات هم با یه القا خصوصیت اینجا میاد، همه اونها میخواستن بگن مشروعه، این هم میخواد بگه مشروعه، مال مال خودم بوده. بنابراین هم روایات با یه دونه القا خصوصیت اینجا میاد و هم قاعده تدرع الادود به شبهات. فراموش نفرمایید این دو تا شبه هست که امام در این مسئله فرمودن، شما ده ها شبه دیگر هم ممکنه بتوانید. من یه سوال از شما میکنم، یه نگاهی به جلسه درس بکنید، هیچ تفاوتی با روزهای دیگه داره؟ همه من میبینم حاضر هستن تا اون آخر. حالا ما اینو تعطیلش میکردیم چه میشد؟ و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.